بعد از آری دیگر از فصل وفور نعمت، فصل گرم مهربانی، فصل زیبای تابستان با نام تو ای مهربان پروردگارا کلید خورد. سلام عرض ادب خدمت همه شما هموطنان گرامی، همراهان شبکه رادیوی سلامت. انشالله که خوب باشید، سلامت باشید، حال دلتون خوب باشه و سپاس از اینکه در این روزهای سخت کرونایی همچنان همراه ما هستید، همدلی میکنید، شنونده برنامه های مورد علاقتون و انشالله که این تعامل و همدلی همچنان برقرار و پابرجا باشه. با مجموع برنامه های بخش دوم، یا بهتر بگم بخش عصرگاهی این شبکه رادیویی، امروز ششم شهریور ماه سال 1400 هجری خورشیدی، با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم انشالله تا ساعت 22. اما همراهان من در این نوبت کاری، سهیلا باقری تهیه کننده، فرزاد محمدی راد صدا بردار، عفت میزبان در بخش هماهنگی، و من هم که ارادتمند شما رضا شجاعی. خب دوستان، تا فرصتی که تا شروع اولین برنامه در این نوبت کاری داریم، اجازه بدید که مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه که تقدیمتون میکنیم. خب ساعت 14:05 شنونده برنامه با هم حرف بزنیم خواهید بود، 14:50 خبرهای دوست داشتنی رو خواهید شنید و ساعت 15 هم که نوبت میرسه به برنامه زنده پاسخگو که در روزهای شنبه کاریست از روح بهداشت و تندرستی، یا بهتر بگیم مجله سالمندیست، 16:05 هم انشالله مسابقه هرم طلایی رو تقدیم. مثبت 12 عنوان برنامه بعدی ما، زمان پخش این برنامه در ساعت 16:30 خواهد بود. پس از اون نوبت میرسه به برنامه همسر من، زمان این برنامه هم ساعت 17:30 به قرار هر روز غیر از علات پنجشنبه ها و جمعه ها شنونده برنامه عصرگاهی عصرینو خواهید بود که این هفته همکاران ما از گروه بهداشت و تندرستی در خدمت شما خواهند بود. ساعت 19 اخبار سلامت رو خواهید شنید. فردای روشن عنوان برنامه بعدی، زمان پخش این برنامه در ساعت 19:15 است، و سفره ایرانی که حدود ساعت 19:30 انشالله خواهید شنید، و بعد از اونم نوبت میرسه به برنامه زنده مخاطب خاص در ساعت 25 کاری از گروه خانواده. سیبک و قصه های مادر بزرگ رو تقدیم همه بچه های ایران زمین میکنیم انشالله ساعت 21:10، و آخرین برنامه هم در این نوبت کاری یک نمایش رادیوییست تقدیم میکنیم به علاقمندان به هنر نمایش در ساعت 21:30. امیدواریم برنامه روزانه خودتون رو به گونه تنظیم بکنید که برسید و آنچه که دلتون میخواد رو از رادیو سلامت بشنوید. بعد از چند پیام بازرگانی اولین برنامه رو با هم میخواییم شنید.
نوشیدنی های نوشین. با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همراه سلام، لحظه های خوب در زندگی بی دلیل و ناگهانی اتفاق نمی افتند. برای ایجاد هر لحظه خوب باید قدمی برداشت و کار کرد. برای این کار مثلا می تونیم تجربه هامون رو با هم در میون بگذاریم و با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام برنامه‌ای که همین الان از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه از گروه سلامت روان تقدیم شما میشه و تا ساعت 14:50 ادامه داره. من هم میترا بهرامی هستم، میزبان شما در این برنامه. دوستان خوبم، یکمی فکر کنید. ببینید کسی رو میشناسید که رفتارهای تکراری و عجیبی داشته باشه؟ مثلا در بعضی مواقع تونتون پلک بزنه یا پاش رو تکون بده یا حتی به شکل وسواس‌گونه و غیر عادی وسط حرف زدن دائم گلوش رو صاف بکنه. امروز میخوایم در مورد تیک‌های عصبی با هم حرف بزنیم. یکم فکر کنید ببینید این چیزها رو دیدید یا خودتون درگیرش هستید یا نه. گاهی رفتارهای تکراری، کلیشه‌ای و ناموزون میتونن نشون دهنده یه وجود تیک در افراد باشن. اینکه ما چطور میتونیم تیک های عصبی رو تشخیص بدیم، این تیک ها چه ویژگی هایی دارند و آیا راهی برای درمانشون وجود داره یا خیر، مباحثی است که امروز در گفتگومون بهش خواهیم پرداخت. و میزبان جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و استاد دانشگاه هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمت.
زنده باشید آقای دکتر. به ما میگید تیک عصبی چیه؟
عرض کنم حضورتون که در روانپزشکی گروهی از اختلالات هستن که اختلالات حرکتی اصطلاحا نامیده میشن و این اختلالات گروهی از اونها در واقع اختلال تیک نامیده میشن. نوع حرکات یا تولید صوت یا همون آواگری هایی هستن سریع و گذرا که به صورت غیر قابل مقاومت یک میل مقدماتی اولیه‌ای، یک احساس ناخوشایندی برای ایجاد اون در چند ثانیه ایجاد میشه در اون فرد و بعد اون حرکت ها رخ میده و نمیتونه در مقابلش فرد مقاومت کنه. حالا اینها انواع مختلفی دارن، حالت های صوتی دارن، حالت های حرکتی دارن، ترکیبی از این دوتا حالت رو دارن، حالت ساده یا پیچیده دارن که طبیعتاً در انواع مختلف طبقه بندی میشن.
بسیار از شما متشکرم. غیر ارادی است دیگه، یعنی فرد داره تلاششو میکنه انجام بده.
حرکت غیر ارادی هستن، همچه که گفتم که در مقابل اون نمیتونه مقاومت کنه، شروعش هم با یک حالت میل غیر ارادی و ناخودآگاه هست ولی متوجه میشه یه چند لحظه یا چند ثانیه قبل که در واقع نوعی انگار تخلیه یک تنش هست، ولی در هر صورت میتونیم بگیم که کاملا غیر ارادی است شکل گیریش و همینطور پیش بردش، ولی وقتی که به سراغ مدیریت و درمانش میریم طبیعتا اونجا خود افراد میتونن تاثیرگذار باشن و در کنترل و درمانش اونجا اراده افراد دخیل هست.
بسیار متشکرم. همین ابتدا یک امید خوب به ما دادید که پس به درمان میتونیم برسیم و درمان براش وجود داره. اما از شما اول میخوام بپرسم که اینها چطور ظاهر میشن؟ خب از مقطع سنی خاصی شروع میشه؟
بله، معمولا اختلالات تیک تقریبا میتونیم به طور کامل بگیم که یک نوع اختلالی است که در دوران مشکلات کودک و نوجوان محسوب میشه. اولین بار به خصوص در دوران کودکی انتظار میره که دیده بشه. قبل از 8 سالگی معمولا بین 5 تا 6 سالگی انتظار میره و در حدود 10-12 سالگی معمولا به اوج خودش میرسه از نظر شدت و همینطور شیوع، و بعد هم عمده تیک ها بعد از نوجوانی کم و بیش فروکش میکنند، هرچند که گروهی هم ممکن است بدتر بشن. اونها هم که فروکش میکنند البته نوساناتی دارن و باید درمان صورت بگیره، وگرنه ممکن هست که کم و بیش در بزرگسالی هم در دوره هایی به خصوص خودشونو در زمان هایی که استرس بیشتر هست بیشتر نشون بدن.
درسته، متشکرم. اما تو صحبتتون اشاره داشته که انواع مختلف داره، نام ببریم اینها چه نوعهایی هستن، چه علائمی دارن؟
به طور کلی همونچون که اشاره کردم دو جور طبقه بندی رو در موردشون باید بدونیم. یکی نوع صوتی یا حرکتی است، یعنی اینکه قرار هست عضلاتی که عضلات ریز بدن هستن که معمولا درگیر این قضیه هستن، این عضلات مربوط به نواحی حنجره باشن، ممکن است نوعی صوت و آوا ایجاد بکنن، یا اینکه مربوط به نواحی دیگر بدن به خصوص صورت و گردن هستند که اونها حرکت هایی رو ایجاد میکنن. و یا اینکه ما در طبقه بندی ساده یا پیچیده اونها رو بگذاریم. ساده وقتی است که اون صوت یا اون حرکت یک حرکت منفرد هست معمولا و حرکت پیچیده ای نیست، مثلا یک صدا صاف کردن هست یا اینکه یک پلک زدن هست. حرکت پیچیده زمانی است که مثلا جمله ای گفته میشه، وقتی که به معنی تیک فرد داره از حنجرش استفاده میشه به صورت غیر ارادی، میبینیم که یک جمله یا یک حداقل بیشتر از یک صوت یا یک آوا یا کلمه مثلا بیان میشه، و یا در حرکت ها چندین عضله با هم ترکیب میشن، مثلا دستی حرکتی میکنه و بعد از اون گردن هم یک حرکت دیگه میکنه. اینجا هست که یک حالت مرکب به اصطلاح یا ترکیبی پیدا میکنه و این هم یک نوع دیگه از طبقه بندی هست. ولی خب انواع مختلفی که دیده میشه اهم از صوتی یا حرکتی، به اونها هم میتونیم به تفصیل اشاره کنیم. مثلا همون پلک زدن هست، شکلک در آوردن در سر صورت هست، صدا صاف کردن هست، یا عرض کنم حضورتون که چیزهای شبیه به سرفه یا عطسه یا اصواتی که در ناحیه حنجره یا بینی ممکن است ایجاد بشه، و حرکت‌های شبیه به این، یا در حالت‌های پیچیده‌تر که اشاره کردم در تعریف، مثلا شانه بالا انداختن هست، یا بعضی حرکت‌های دست و گردن و صورت که همراه با هم رخ میده، و مجموعه از اینها هست که میتونیم بهشون بگیم اختلالات حرکتی و صوتی که در تعریف تیک قرار میگیرن.
ازتون متشکرم. حالا سوالی که در ذهن من ایجاد شد اینه که آیا هر کدوم از اینها میتونن علتهای خاص داشته باشن؟ به طور مثال اون حرکات فیزیکی که ما انجام میدیم مثلا میتونن از سطح استراب ما و استرس باشن، اون صوتی ها دلیل دیگری داشته باشن، یا نتیجه
نه به این صورت نیست. البته یکی دو مدل از نوع از اختلالات تیک هست که اسم خاصی هم دارن به نام اون افرادی که دانشمندانی که موفق به شناسایی و در واقع تعریف شدن نامگذاری شدن، به نام مثلا نشانگان توره بهش گفته میشه یکی از اونها. اینها بعضی از کلمات خاص یا حرکات خاص و پیچیده تر رو بیمار داره. خب اینجا شاید برخی از علل در واقع ژنتیکی یا علل زیستی که براش پیدا شده کمی با بقیه انواع تیک فرق کنه، ولی به طور کلی اگه بخوایم بگیم خیر، اون نوع صوتی یا حرکتی یا حتی ساده یا مرکب خیلی دلایلشون به صورت خاص متفاوت نیست. اکثر دلایل خاصی رو هم از ژنتیکی یا زیست شناختی و همینطور برخی از عواملی ممکن هست از عوامل فشارهای روانی در ایجاد یک در واقع چنین اختلالی دخیل میدونن که میتونیم بگیم تقریبا برای همه انواع شباهت به هم دیگه داره دلایل.
توی صحبت‌های قبلیتون به تخلیه تنش هم اشاره داشتید. وقتی ما نتونیم اون تنش رو به طور درست و صحیح تخلیه کنیم چون اتفاقی میفته.
ببینید
از همون کودکی منظورمه.
بله شش. البته واقعیت این است که این به معنی یک اختلال ابتدا وجود داره. بله. و اینطور نیست که اگر افراد مثلا به خوبی بدونن که چطور تخلیه بکنن اون تنش هاشونو حتما دیگه تیک نخواهند داشت. حتی افراد بزرگسال، چه برسه به کودک که اصولا این چیزها رو نمیتونه آموخته باشه. یعنی در بزرگسالی هم صرف آموختن مدیریت استرس برای نابود کردن اختلال تیک کافی نیست. اون به من یک بیماری نیازمند درمانهای خودش هست. در واقع نوعی شکل ناخودآگاه و غیر ارادی داشتنش رو باید بپذیریم. ولی وقتی که استرس ها یا همون فشارهای روانی بیشتر میشن و طبیعتاً فرد به ویژه ممکن هست در مورد کودک بگیم که خب آموزش کمتری یا توانمندی کمتری برای مدیریت مشکلات داره، اونجا تشدید میکنه یا شکل بیشتر و غلیظتری به اون تیک میده، یا بعضی وقتها تیکی رو که ممکن هست سرکوب شده بوده یا فروکش کرده بوده مجدداً عود میکنه اصطلاحاً. بنابراین اینها بیشتر عوامل جانبی هستن، فشارهای روانزاد یا همون استرس ها که این تیک رو میتونن شروع بکنن یا بدترش بکنن.
بله.
ولی مدیریت استرس ها طبیعتاً یک قسمت مهم از راهکارهایی است که برای کنترل تیک هم استفاده میشه.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و استاد دانشگاه همراه ما هستند و شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه همراهیمون بکنید. امروز در مورد تیک عصبی داریم صحبت میکنیم و حتماً مثل همیشه تا انتهای برنامه در مورد درمان و راهکارها هم صحبت خواهیم کرد. اما الان نوبتی هم واسه قراره که اندیشگاه رو بشنویم با صدای نسترن عالی. اندیشگاه.
سلام به همه شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه. ما زمانی جامعه سالم و متعادلی خواهیم داشت که افراد بتونن با برخورداری سلامت روان در عرصه‌های اجتماعی به فعالیت بپردازن. انکار نابسامانی‌های روانی جامعه کمکی به رفع اون نمی‌کنه و باید برای درمان ابتدا ما بیماری رو بشناسیم. که گاهی عدم آگاهی از اطلاعات صحیح در مورد یک موضوع باعث نگرانی میشه و از طرف دیگه اطلاعات نادرست از منابع نامعتبر باعث افزایش نگرانی ها و موضع‌گیری های نادرست و در نهایت عملکرد ناموفق میشه. در کتاب اختلالات تیک که نوشته مریم کوشاست به طور کامل به موضوع تیک عصبی پرداخته شده و هدف از نگارش این کتاب افزایش آگاهی والدین در خصوص مشکلات فرزندانشون و در دسترس قرار دادن دانش عملی و مهارت‌های لازم برای کمک به اونهاست. در این کتاب به طور کامل در مورد تیک، انواع اون و علل اون صحبت شده که با افزایش اطلاعات والدین بر اساس دانش روز راهی مؤثر در جهت بهبود نتایج درمان رو داشته باشیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد تیک عصبی صحبت میکنیم. نمیدونم شما چنین تجربه ای رو دارید یا در میان عزیزانتون یا کسانی که میشناسید دوستانتون کسی هست که دچار تیک عصبی باشه یا خیر. اگر تجربه ای دارید خودتون یا عزیزانتون اصلا در مواجهه باهاش چه کاری انجام میدید یا چگونه برخورد میکنید هم برای ما بگید. 30102 راه ارتباطی ما و شماست. من میزبان جناب آقای دکتر علی ناظری هستم، روانپزشک و استاد دانشگاه. آقای دکتر، سوال خاص توی ذهن من هست و اینه که چی میشه که بعضی ها دچار تیک عصبی میشن و بعضی ها نمیشن؟ یعنی حتی ممکنه که یک سری مشکلات ثابت برای افرادی در یک خانواده وجود داشته باشه اما یکی از فرزندان چنین موضوعی برش پیش بیاد.
بله، به هر صورت تیک، انواع تیک هایی که داریم صحبتشون رو میکنیم شاید 1-2% کل جامعه درگیرش میشن.
بله.
در حالی که مشکلات روانپزشکی یا مشکلات روزمره اجتماعی طبیعتاً خیلی بیشتر هست در جامعه. بنابراین یک زمینه در واقع استعداد وراثتی ژنتیکی برای هر نوع بیماری در بشر وجود داره، از جمله در مورد اختلالات روانپزشکی و حالا در مورد تیک هم همینطور هست. ژن‌هایی هم بررسی شده در موردش و همینطور این که کدام مسیرهای مغزی که باید کارشون رو به صورت عادی انجام بدن در چنین مشکلی نمیتونن کارشونو به خوبی انجام بدن. بنابراین این توریست که بعضی ها ممکن است در یک خانواده درشون دیده بشه و بعضی دیگه نه، اما به هر حال تیک معمولا در کسانی که مشکلات دیگر روانپزشکی به خصوص وسواس ها و از وقتا اختلال بیش‌فعالی و اینها رو دارن بیشتر دیده میشه.
دلست.
پس در خانواده‌ای که زمینه مشکلات استرابی به طور کلی بیشتر هست، به واسطه حالا میتونه استعداد ارثیشون باشه و همینطور مسائل جانبی که اون رو تشدید کرده، خب ممکن است بیشتر دیده بشه تیک، ولی باز نظر آماری همونچون که اشاره شد عده کمی از همون خانواده هم ممکن است استثناء وجود تیک رو داشته باشن. ولی خب مشکلات مهمتر دیگری هم هست که معمولا به صورت همراه با این مشکل وجود داره، به ویژه در سنین بزرگسالی، از جمله افسردگی ها که حالا به دلیل اینکه شاید مثل تیک خیلی به چشم نمیان یا ظاهر ناراحت کننده ای ندارن، یک مقدار هم مورد غفلت قرار میگیرن.
متشکرم از شما. بنابراین با توضیحاتی که شما ارائه کردید به نتیجه میرسیم که یک سری زمینه های روانشناختی، حتی اختلالات روانشناختی، باید وجود داشته باشن تا این اتفاق بیفته و البته در بزرگسالی هم میتونن با این سری از اختلالات همراه باشن. با یه همچین پیش زمینه آیا به نظر میرسه که بتونیم پیشگیری بکنیم از تیک ها؟
ببینید، اگر که استعداد وقوعش در یک کودک، یک انسان وجود داشته باشه، بروز میکنه، به دلیل اینکه به هر صورت این پیشگیری هم به نوعی رعایت سلامت روان و بهداشت روان هست. خب نمیتونه اجرای هیچ دستورالعمل بهداشتی در هیچ عرصه‌ای، از جمله بهداشت روان، همطور در سایر عرصه‌های بهداشتی هم میبینیم، به طور مطلق طبیعتاً نمیتونه از چیزی جلوگیری کنه، ولی حتماً میتونه زمینه‌ها رو برای بروز کمتر بکنه یا حداقل شکل خیلی ساده‌تر، خفیف‌تر و قابل درمان‌تری رو به اون مشکل بده. و حالا از اون منظر که شاید سوالی که شما میفرمایید اینطوری بخواد تعبیر بشه که در یک خانواده یا یک مجموعه این تصور رو داشته باشن که اگر اونها نوع رفتارشون یا موقعیتاشون گونه دیگه‌ای بود، کودک یا نوجوان دچار تیک نمی‌شد، باید بگیم نه، اینطور نیست واقعا. یعنی یک جور بیراه رفتن هست. البته ممکن است درصدی از مسائل به رفتارهای ما ارتباط داره، ولی نمیتونیم به جای اینکه به حل اصل مسئله بپردازیم، به این حاشیه بپردازیم که حالا مادر یا پدر میتونستن با رفتار متناسبتر شاید کمک بکنن که این بروز نکنه. اونجا نقش اونها زمانی که این مشکل شروع میشه خیلی مهم هست، که چطور هم با کودک برخورد میکنن، هم در جهت درمان چطور عمل میکنن، و هم مسائل مربوط به خودشون اگر مسائلی دارن در زمینه اعصاب و روان، اونها رو چطور مدیریت میکنن. درست. اینجا خیلی بیشتر میتونن کمک بکنن و تاثیرگذار هستن در روند بهبودی یک تیک.
بسیار از شما متشکرم. به طور کلی آقای دکتر، ما تیک های عصبی رو اختلال در نظر میگیریم یا از یک زمانی اونها اختلال محسوب میشن؟
خود تیک زمانی که بروز میکنه دیگه یک اختلال هست.
بله.
البته خب واقعا ممکن است زمانی که کاملا کنترل شده و افراد میان و در جامعه مشغول فعالیت های خانوادگی یا اجتماعیشون هستن، خیلی بروز نکنه و دیگه خیلی دنبال کار روی اون هم نباشن، ولی شاید تیک به دلیل اینکه همونجوری اشاره شد و واضح هست از تعریفش و تعابیری که هست، ظاهر فرد هست در رفتار و گفتار یک نفر بروز میکنه، در ارتباط اجتماعیش و ارتباط انسانیش تظاهر میکنه، خیلی کم پیش میاد که در واقع اون رو به عنوان اختلال نبینن. در واقع اکثر مردم حتی اگر امور زندگیشون رو دارن به خوبی پیش میبرن، ولی دنبال این هستن که تیک رو هم در خودشون از بین ببرن، حتی اگر خفیف هست، چون همونجوری که اشاره کردم در تظاهرات سر و صورت و گفتارشون حرکت‌های اضافه‌ای وجود داره که طبیعتاً اونها رو ناخرسند میکنه و به این خاطر ممکن هست حتی اگر اون تعاریفی که ما برای سایر اختلالات روانپزشکی داریم، یعنی میگیم فرد باید واقعا زندگیش مختل شده باشه، شاید با تیک چون این اتفاقی هم ظاهرا نیفتاده باشه، ولی در پی بهبودیش هستن.
بسیار از شما متشکرم. و آیا مواردی هست که بتونه این تیک رو تقویت بکنه از کودکی تا بزرگسالی؟
بله، یکی همین مسائلی هست که چطور فشارهای روانی یا همون استرس ها مدیریت میشن. یعنی به هر حال اگر افراد به درستی در محیطی قرار نگیرن که در مواجهه با مشکلاتشون یا استرسایی که از همون کودک و نوجوانی دارن در مواجهه بتونن خوب اون رو مدیریت کنن، خب شاید تیکاشون کمتر بشه و برعکس تیک ممکن است بیشتر بشه. اختلالات همراهی که وجود داره مثل وسواس یا بیش‌فعالی که اینها بیشتر هستن از سایر اختلالات، اینها اگه درست درمان و مدیریت نشه تیک رو هم ممکن است تشدید بکنه. و همینطور نوع شناخت صحیح از مسئله، نوع اینجا شاید قسمت مهم صحبت هست که در ادامه هم امیدوارم بهش بپردازیم، یعنی اینکه چطور با فردی که دچار تیک هست برخورد میکنن در سطح خانواده و جامعه و در مورد کودکان، مدرسه و محیطهای همسن و سال. اینها چیزهایی است که اگه درست صورت نگیره حتما تیک رو تشدید میکنه یا شکل نامطلوب تری رو بهش میده.
بسیار از شما متشکرم. این نکته ایست که اتفاقا من خیلی مایلم در موردش صحبت بکنیم. همین بس تقویت هم که پرسیدم یه جوری پس زمینه یه ذهنم همون نوع رفتارهای بود که شاید حتی باعث بشه اون اضطراب افزایش پیدا بکنه و آدم ها بیشتر به این سمت سوق داده بشن. خیلی متشکرم که شما شنوندگان عزیز همراه ما هستید. دارید با هم حرف بزنیم رو میشنوید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. با ما هم میتونید در ارتباط باشید. 30102 سامانه پیامک ماست و این فرصت رو میده که شما هم با ما حرف بزنید و در مورد تجربیاتتون بگید. البته که اگر سوالی هم دارید مطرح بفرمایید. همچنان همراه ما باشید، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
شاید این روزها بیش از هر زمان دیگری ما آدم‌ها به ظاهر هم دیگه توجه میکنیم. وقتی با هم صحبت میکنیم، وقتی در لحظه اول با هم دیگه روبرو میشیم، وقتی قراره جای استخدام بشیم، وقتی قراره یک مقاله رو ارائه بکنیم، احساس میکنیم آدم‌ها بیشتر از همه چیز در ابتدا با اون وجهه ظاهری ما روبرو میشن و دلمون میخواد بی نقص باشیم. اما گاهی وقتها ما نشانه هایی در رفتارمون یا در ظاهرمون داریم که شاید خودمون رو اذیت کنه، شاید هم باعث بشه که دیگران در موردش صحبت بکنن. حتما شما هم شنیدید کسانی که با هم گفتگو میکنن در مورد یک شخص سوم مثلا میگن که انگار توی رفتارش تیک داره، یا حتی نسبت به یک فرد بگیم که مگه تیک داری که اینجوری رفتار میکنی. اینها جملاتی است که میشنویم. اتفاقا در موردش همین الان میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر، من وقتی در مورد تقویت از شما پرسیدم یک موضوع پررنگ برای شما در ذهنتون وجود داشت و اون اینه که ما چگونه با افرادی که تیک دارن برخورد میکنیم. مخصوصا میخوام از همون بود خانواده شروع بکنم، اولین کسانی که با تیک فرزندان رو در رو میشن تا سطح جامعه.
بله، به هر صورت این تیک ها میتونن احساسات ناخوشایندی رو در سایر انسان ها ایجاد کنن.
بله.
میدونیم یه سری حرکات هستند که به هر حال شاید بعضی ها تعبیر وقتی در اولین برخورد هست تعبیر به توهین و مسخره کردن داشته باشن، چون شکل شکلک در آوردن داره بعضی وقتها به صورت ناخودآگاه
و نمیشناسنش.
تاکید میکنم همیشه روی این کلمه غیر ارادی و ناخودآگاه بودنش. بعضی وقتها باعث تمسخر میشه، به ویژه توسط کسانی که حالا کوچکتر هستن. حالا وقتی در مورد بچه ها صحبت میکنیم، همسن و سالان، ممکن است حتی خواهر و برادری باشه که در منزل با اون فرد زندگی میکنه و واقعا به او هم خیلی نمیشه در اون مقطع خورده گرفت که چرا این واکنش رو نشون میده، باید آموزش ببینه کودک است. و یا حداقل این است که یک احساس تأثر و ناراحتی و غم در افرادی که حالا دوست دارن اون فرد رو یا اینکه به هر حال آدم هایی هستن که میدونن این چه نوع مشکلی است ایجاد میکنه.
بله.
بعض وقتا شبیه به دلسوزی و ترحم هم میشه و نهایتا هم این است که واقعا بعضی از اونها به گونه است که شنونده یا مخاطب یا فردی رو که در کنار اونها قرار داره رو خود اون رو هم عصبی میکنه، به دلیل اینکه تمرکز رو به هم میزنه یا یک صوت یا یک حرکت اضافی است و در واقع نوعی ناراحت کننده است. هر چقدر هم که سعی بکنن که در واقع درک بکنن، اما نوعی روان اونها رو آزار میده. همه اینها رو که در نظر بگیریم، بنابراین خیلی مهم است که واکنش های اولیه در افراد به چه صورت هست. اول باید اون رو به عنوان یک مشکل بپذیرن.
بله.
و بعد اینکه یک مشکلی است که واقعا در ایجاد شکل گیریش خود فرد هیچ نقشی نداره، این رو با هم باید بپذیرن و بعد هم به دنبال درمان هایی که البته اونجا درمان ها نقش